خیلی خوب جاسپر عزیز، وقت تموم شد. قطعا تا حالا باید به همه تست و جواب داده باشیم. خب میتونم ببینم؟
نه، نصف بیشترشون رو نتونستم جواب بدم.
ایرادی نداره عزیزم. خب چیزی که وقت نشده درباره اون حرف بزنیم بستری شدن تو در بیمارستان بود.
فکر کردم زنشونه اینه که جلسه مزخرفتون تموم شد.
بله جلسه تقریبا تموم شده. بگو ببینم جاسپر، حالا که بعد از 3 ماه بستری بودن به خونه میری چه نظری نسبت به این بیمارستان داری؟
هی بدک نبود، خوبم نبود. یعنی میشه گفت بیشتر جای دیوونایی مثل خودتون بود تا من. چه میدونم، خوب بود.
پس خوب بوده.
یکمی آره یکمی نه.
خیلی خوب، از دیدنت خوشحال شدم جاسپر. به امید دیدار تا هفته ی آینده.
حتما دوباره میام خدمتتون خانم دکتر.
خوشحال میشم. بیا تو جین.
میتونم مریض بعدی رو بفرستم تو؟
دکتر حواستون کجاست؟
جین نه، یکم صبر کن. بیا تو بیا تو. باید راجب جاسپر باید حرف بزنم.
خب به نظر من مشکل میشه از ذهن این پسر حرفی بیرون کشید.
ظاهرا تلاش بیشتری برای بیرون کشیدن حرف از دهن جاسپر و پی بردن به عقایدش لازمه. جین لطف کن این نوشته ها رو در پرونده جاسپر یاد داشته
باشه. او از یک اختلال شخصیتی اسکیزوئید رنج میبره.
جاسپر از همون بچگی دچار اختلال رفتاری بوده و وقتی به سن 12 سالگی رسیده تشخیص بیماری اون این بوده که شخصیت ضد اجتماعی داره.
خانم دکتر شما چطوری به وجود این اختلال پی میبری؟
با مرور نکات برجسته زندگی جاسپر میشه به دروغگویی های مکرر، زد و خورد در مدرسه و سابقه فرار از مدرسه، رفتار انتقام جویانه و خیال بافی برخورد.
و اینجا توی پرونده نوشته شده که اون نمیتونه محبت رو درک کنه یا محبتش رو نشون بده.
درست مثل ویجی.
چیزی شده دکتر فرانک؟ ویجی چی؟
هیچی. بقیه گزارش نمودار جاسپر رو برام بخون.
اینجا نوشته که اون کارایی رو که میشه به تنهایی انجام داد انتخاب میکنه، از روابط نزدیک و صمیمانه خوشش نمیاد و هیچ دوست صمیمی نداره.
این شباهت ناراحت کننده است.
با چه کسی؟
بده ببینم. اینجا نوشته که جاسپر توسط خالش بزرگ شده، چون مادرش مجبور بوده در 2 جا کار کنه تا از عهده مخارج بچه بر بیاد.
دنبال چیزی
میگردین
خانم دکتر؟
نه اینجام نیست. جین تو میدونی مقالاتی رو که در مورد بچه های مهد کودکی و اثرات روانی اونا جمع آوری کرده بودم کجا گذاشتم؟
البته اونا رو تو قسمت بایگانی گذاشتی.
ممکنه لطف کنی یا پرونده ها رو برام بیاری؟
حتما. خانم دکتر شما مطمئنین که حالتون خوبه؟
آره عزیزم من خوبم، کاری رو که گفتم انجام داده.
باشه.
دکتر فرانک پدر یکی از بچه ها همین الان تلفن زد. خیلی از نظر روحی به هم ریخته بود. اون گفت بچه ها تموم کردن. بعد تلفن قطع شد.
باورم نمیشه.
صداش گرفته بود. اونا امروز صبح تموم کردن.
ویجی اون الان کجاست؟
با فیلیپ توی محوطه کیمرا بودن. فکر کنم توی آزمایشگاه باشن.
الو باب، اگه ویجی اونجاست سریع بفرستش اتاق من. اونجا نیومده؟ امروز اصلا اونجا نیومده؟ اما صبح خودم دیدم به سمت آزمایشگاه حرکت میکرد. خیلی خوب. شاید رفته باشه کافه. الو تدی، روز بخیر. وی جی توی کافه است؟ کجا؟ با فیلیپ رفتن طرف اوزچه؟ خیلی خوب، هر طور شده پیداش کن و بفرستش پیش من. متشکرم. کسی نمیدونم کجا رفته.
نگران نباشین دکتر، هر جا باشه برمیگرده.
واقعا گیج شدم. کاش میدونستم چه بلایی سر بچه های هابسومودی اومده. بعد از نتیجه کار بچه کافی جسد بچه ها با خبر بشیم.
دکتر مبادا جزو موارد تورم مغزی باشه که توی شهر شیوع پیدا میکنه.
نمیتونم نظری بدم، اما احتمال واگیریش خیلی کمه. من نگران نفر سوم یعنی ویجیم. قالین، تو از بایگانی داده های کامپیوتری سر در میاری. میدونم که چیم راوی تخصص تو در کارهای کامپیوتری و در هر زمینه کاملا تکیه میکنه.
چی کاری از من ساخته؟
من به مشکلی برخوردم. نمیدونم چرا نمیتونم چند تا از پرونده های شخصی خودم رو پیدا کنم. میتونی دلیلش رو بفهمی؟
خب دلایل زیادی میتونه داشته باشه دکتر. ساده ترین علتش اینه که استفاده کننده اسم پرونده ها رو از یاد برده باشه.
من سری به دفتر راهنمام زدم، اما نتونستم چیزی پیدا کنم.
خب شاید توی دفتر راهنمام به اسم شخص دیگه ای ثبت شده باشن.
درسته، این به فکرم نرسیده بود. اما یادم میاد از این پرونده ها همیشه استفاده میکردم. دلیلی نداشته به طور غیر مستقیم به اسم کسی دیگه اونها رو ثبت کرده باشه.
نمیدونم دقیقا چی بگم. تا خودم امتحان نکنم نمیتونم حرفی بزنم. ممکن اسم پرونده ها رو به من بگیم؟
البته. بازم کاریم. مایلم این موضوع بین من و تو باقی بمونه.
بر تو شما بخوایید دکتر.
متشکرم. موریس هابس و مارک مودی.
پس به این زودی تحقیقاتتون رو شروع کردین. نه مودی، نه هیچی وجود نداره. مطمئنیم که اسم پرونده ها همین بوده؟
صد در صد.
اگه موضوع خیلی مهمه من فوری رسیدگی کنم. دکتر، به جز شما چه کسی از پرونده ها خبر داشت؟
هیچ کس. حتی خانواده های هفت‌سومودی هم از این پرونده ها بی اطلاع هست.
نگران نباشین، پیداش میکنم.
بیجی، یه دست از کتاب خوندن بردار و شامتو بخور.
امروز توی شرکت چی کار میکردی بیجی؟
کار مهمه نمیکردم.
مگه شما دو نفر پیش هم نبودین؟ گفتم مگه شما با هم نبودین؟
من تمام وقت توی آزمایشگاه بودم.
فیلیپ هم با تو بود؟
اینطوری که پدرت رفتار میکنه نشون میده صبح تا شب از هم دیگه غافل بودین.
از شام ممنون آمده، خیلی خوشمزه بود.
خودم ظرفا رو میشورم دی جی.
پس شب بخیر، من میرم تو اتاق.
هوا سرد شده، سیدی این بارون پنجره رو باز گذاشته. ویکتور، چرا غذا تو نمیخوری؟
اشتها ندارم.
از چیزی ناراحتی؟ نمیخوایی درباره اون حرف بزنی؟
میخوایی منم روانکاوی کنی؟
میدونی که من از شنیدن این حرف ناراحت میشم. پس به من اعتماد کن و حرف دلیتو بگو. من چیزای جدیدی کشف کردم که ناراحتی های منو در مورد ویژه بیشتر میکنه.
و اونا چیه مارشا؟
امروز یه سری مقاله میخوندم. مقالات درباره اثرات روانی بود که غیبت پدر و مادر رو روی بچه‌هایی میذاره که با پرستار یا در مهد کودک بزرگ میشن. باید بگم بعضی از یافته ها در مورد ویژه صادقه. از این مسئله ناراحتم که
چرا وقتی ویجی بچه بود زمان بیشتری رو با اون نگذرد؟
دست بردار مارشا. میتونم حدس بزنم چی میخواد بگی. خسته شدم. تو اونجایی که من میدونم ویجی سالمه و من حاضر نیستم به یه سری نظریات پیش پا افتاده ی روانشناسانی که همیشه عکس قضیه رو نشون میده گوش بدم.
نظریای پیش پا افتاده؟ ولی تمام حرفای من حقیقت بود.
تو رو خدا بس کن. من حالا حوصله شنیدن این چیزا رو ندارم.
تو امشب چرا اینقدر بیقراری؟
بهتره برم پیاده روی.
تو این هوای سرد و زیر این بارون؟ ویکتور راستشو بگو. چرا اینقدر ناراحتی؟
این چهرم اینقدر واضح نشون میده؟
انگار خیلی دردناکه. یه مبارزه درونیه نه؟ خب به من بگو، من همسرتم.
یه فکرهایی توی سرمه که داره نابودم میکنه.
خدا رو شکر که اکثر مریضای من مشکلی برای حرف زدن ندارن.
میخوام یه آزمایش کامل اعصاب مثل اون چیزی که در 7 سالگی بعد از افت هوشی از ویجی به عمل اومد رو تکرار کنم.
چرا؟ تو هنوز نگران هوش سرشار پسرت هستی که افت کرد و در حد یه بچه عادی پایین اومد؟ اما من نگران شخصیت پنهان ویجیم.
در مورد سلامت عمومی اون وضع فرق میکنه.
تو چطور از من میخوای با یه سری آزمایش کامل از ویجی موافقت کنم در حالی که حتی حاضر نیستی درباره علت اون با من حرف بزنی؟ نه ویکتور، نه، من دیگه اجازه نمیدم پسرمون زیر بار اون همه آزمایشای گوناگون و اشعه های ایکس مختلف بره. مگه اینکه علتشو بدونم؟ بنابراین یا بگو تو ذهن چی میگذره یا موضوع رو کاملا فراموش کن.
خیلی خوب، خیلی خوب، قول میدم همه داستانو برات تعریف کنم، اما نه امشب.
ولی من میخوام همین حالا بدونم. باید بدونی که با این ترس حرف زدن فقط حال منو بدتر میکنی.
مشکل اینجاست که نمیدونم چطوری شروع کنم.
از هر جا حرف بزنی همونجا شروع داستانه.
ممکنه هیچ وقت تو منو نبخشی.
تو رو خدا سریع حرف بزن ویکتور. تو چرا نمیتونی امشب درست حرف بزنی؟
دلایل گوناگون. یکی از اونها اینه که ممکنه حرفای منو باور نکنی. راستشو بخوای برای باور کردن این مسئله باید بریم آزمایشگاه.
آزمایشگاه؟ خیلی خوب، خیلی خوب، بریم.
این موقع شوخه میکنی.
نانسی بیچاره، اجازه بده غذای نانسی رو بدم، الان حاضر میشم.
خب من به ویجی بس خبر میدم. ویجی، ویجی، پسرم، داشتی چی کار میکردی؟
کار مهمی نمیکردم. شما چی کار میکردی؟
من و مادرت به این توافق رسیدیم که تو هفته بعد ریچی رو به خونه دعوت کنی.
ولی شاید نیاد.
خیلی خوب میشه اگه بیاد. ما دوست داریم اون از نزدیک ببینیم.
حتما این کار میکنم.
من و مادرت برای یه چند ساعت میریم بیرون. تو که نمیترسی تنها تو خونه بمونی؟
مسلماً نه.
خیلی طول نمیکشه، زود برمیگردیم بسرم.
من راحتم، اما پدر سابقه نداری که به جز شبای تعطیلی شما دو نفر از خونه بیرون بریم.
میخوام یه کم زیر بارون قدم بزنم. جای نگرانی وجود نداره.
اگرم موضوع نگران کننده ای باشه به زودی ازش با خبر میشم.
ای پسر باهوش من. بیا تو مارشا. از این طرف. آروم آروم مواظب شیشه ها باش.
چند باری که قبلا به آزمایشگاه اومدم روز بوده. شاید اینجا با نبودن پرسنل وحشتناک به نظر میرسه.
از این طرف بیا. باید به سمت اتاق ال بریم. شیشه های تشریف اونجاست. بیا.
جای اینکه انقدر به شیشه‌های مختلف سرک بکشی، بگو بدونم اینجا چه خبره.
میخوام به این دوتا از اون بیست هدف زیر میکروسکوپ خوب نگاه کنیم.
وای، خوب میدونی من از این چیزا متنفرم. بوی بدیشون من را اذیت میکنه. ببرشون کنار. یکی از دلایلی که من روانشناسی رو انتخاب کردم به این خاطر بوده که کار تمیزیه.
حالا میخوام این دوتا کرمو ته صرف تشریح بندازم.
چرا واضح نمیگی اینجا چه خبره؟
چون تو حرفای منو باور نمی کنی. حالا چند دقیقه دیگه تحمل کنم. اون چاقو برش رو بده من. خیلی آرام خوب باشه. بیه. این کرمای حلزونی اسمشون هپلاسی است. از این موجودات بیشتر برای پژوهش‌های مربوط به تارای عصبی استفاده میکنن. همینطور که میبینی من گرای شکمی رو از داخل شکم حلزون بیرون کشیدم.
من که چیزی سردم نمیارم. حالم به هم میخوره.
با کنار این میکروسکوپ یه خوب نگاه.
پس تکلیف لاشه این دوتا موجود بیچاره چی میشه؟
تکنسیان ها فردا همه جا رو تمیز میکنن. خب با دقت نگاه کن. اون گریه شکمی ها که شبیه حرف اچه میبینی؟ خط متورم میانی اچو؟
آره چقدر قشنگه. شبیه کیسه شفافیه که پر از مرمرای سفیده.
حالا میخوام سلولای عصبی یا نورونای رایی که بهت نشون میدم با دقت بشماری.
خیلی خوب. یک دو سه چهار.
همینطور که میشماری اجازه بده من یه نگاهی به گرهی شکمی بندازم.
ویکتور یه شکل ایچه دیگه مثل اولی ظاهر شد.
خب دوباره بشمار.
دو چهار شیش هشت دوازده. به نظرم یکی دو برابر سلول داره.
دقیقا درسته. دوازده سال پیش تعداد سلولای عصبی این حیوان توجه منو خیلی به خودش جلب کرد. اون موقع من هم مثل همه دانشمندای دیگه میدونستم که در ابتدای مرحله رویانی سلولای عصبی افزایش پیدا کرده و از هم دیگه متفاوت میشن. من یه تخم باربر شده افلاسی ها رو گرفتم و بعد از وارد کردن یه موتاسیون نقطه‌ای به اون یه ژن NGF جدید همراه با یه پرومتر وارد اون کردم و نتیجه
سلولای بیشتر.
دقیقا همینطوره. نورون‌ها یه گره شکمی بیشتر شد و یه خاصیت مهمتر این که بتونه این خصوصیت رو به فرزندش منتقل کنه. حالا با من به اتاق اصلی بیا. این دستکشای چرمی رو دستت کن. چارلی موشه کچولوی من. آروم باش.
جلو نیارش. من میترسم.
نترسم. چارلی کچولو حالا برو توی جعبت. نگاه کن ماشا. از همون موشاییه که ژن NGF به اون تزریق شده. خوب نگاه کن ببین چطوری راه برگشت رو پیدا میکنم.
من که متوجه نمیشم اون داره چی کار میکنه.
من کار ازدیاد سلولای عصبی رو روی 100 تا موش، 5 تا سگ، یه گاو و 2 تا گوسفند انجام دادم. سعی کردم زمینه رو برات فراهم کنم تا خودت متوجه موضوع بشی.
خوب میدونی که من هیچ وقت از کارهای آزمایشگاهی سردر نمیارم.
باور کن من در جهشایی که بعدن اتفاق افتاده نقشی نداشتم. من آزمایشامو با موفقیت روی گوسفند پایان رسونده بودم که تو شروع به صحبت کردن برای بچه دار شدن کردی. اون روزی که با هم به شرکت باروری ژنتیک رفتیم یادت میاد؟
آره یادمه. من مقداری تخمک سالم در اختیار اونا قرار دادم
و من تخمک های بارور شده رو به آزمایش های خودم آوردم. مارشال کی شد عزیز؟ حالت خوب نیست؟
تو نمیخوای بگی که این آزمایش رو روی بچه من انجام دادی؟ راستشو بگو ویکتور.
وقتی تخم رو به اینجا آوردم همینطور تصادفاً یه ردیف دی ان ای روی کروموزوم 6 انتخاب کردم و یه موتاسیون نقطه‌ای روی اون انجام دادم. بعد با تکنیک های تزریق میکروسکوپی و رتروویرال ژن NGF رو با چند پرومتر وارد DNA کردم. همه چیز تا ماه سوم بارداری تو خوب پیش میرفت، اما بعد اون تصادف ناگهانی اتفاق افتاد. وقتی مجبور شدیم رحم تو رو بیرون بکشیم، نمیتونستم قبول کنم که تمام آزمایش‌های من روی انسان به همین سادگی تلف شده باشه. این بود که بنا به توصیه یکی از همکارم به فکر انتقال جنین بارور شده به رحم ماری افتادم. مجبور شدم تا زمان تولد بچه به ماری سفالوکولار تزریق کنم تا ژنا فعال بشن و NGF تولید کنم.
نه باورم نمیشه که تو با من و تنها فرزند مرکزی یه پروژه تحقیقاتی رفتار کرده باشی.
خدا میدونه وقتی این کار شروع کردم چقدر به موفقیتون ایمان داشتم.
چرا؟ چرا اجازه ندادی اون بچه رشد طبیعی خودش رو بکنه؟
متاسفم مونشم، متاسفم که داشتم یه بچه فوق‌العاده باهوش شدیداً منو وسوسه کرده بود.
هنوزم باور نمی کنم که تو با تنها فرزندی که میدونستی شانس داشتنشو فقط یه بار داری تو رفتار کرده باشی. یعنی تو سلولای مغزی پسرتو دو برابر کردی؟ آخه چرا؟
مشاهده طول تاریخ پژوهشگران زیادی بودن که روی خودشون آزمایش کردن.
روی خودشون؟ نه بچه‌ی بیگناهشون.
اون بچه من بود و این حقو داشتم.
نه تو این حقو نداشتی. حالا بگو بدونم چه اصراری داری که ویجی یه سری آزمایشات کامل طبی عصبی داشته باشه؟ تو از چی میترسی؟
چطوری بگم؟ فکر میکنم بچه های حبس و مدی جنشون فعال شده. البته این فقط یه فرضیه است، بنابراین ویجی باید آزمایشات لازم و قبل از وقوع حادثه بگذرم.
چه حادثه ای؟ خدای من بیجه تو خونه تنهاست. برگردی. خدای من.